خب حالا برمیگردیم به مثل اینکه به بحثی که داشتیم.
بله.
اگر فرصتی هست من چند کلمه در این باره حرف بزنم.
حتما خواهش میکنم. دقایقی داریم. بله.
باز هم متاسفانم مثل اینکه مطالب گفتنی زیاد هست که زیب اون اصل مطلب بیرسیم و اون هم اینه که در دوم تیرمایی که الان توش هستیم صدومین سالگرد به توپ بستن مجلس بود و در این دوم تیر 1287 نزدیک به دو سال بعد از امضا کردن قانون مشروطیت محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست.
بله.
البته این یادآوری بابت این نیست که ما خود اظهار تعصب بکنیم یا احتمالاً 4 لعنت و فحش و بدگویی را به محمد علی شاه بدیم.
بله کاملا.
و جالب هم اینجاست که هستن هم در ایران هم در بیرون از ایران کسانی که فکر میکنن محمد علی شاه خیلی آدم خوبی بوده و کتابی یک آدم خوشخیال آمریکانشین نوشته همینطور به دستم رسید. نگاه می کردم دیدم که از لحاظ این آدم ناصرالدین شاه یه قهرمان ملی بوده، میرزا رضا کرمانی جاسوس انگلیس بوده، امینالسلطان یکی از کثیف‌ترین صدر اعظم های ایران که برای فروختن ایران هیچ ابایی نداشت و اون جمله معروفش که در صحبت های گذشتم گفتم که آخرین بار که 22 میلیون منات از روسیه وام گرفت یه کسی بهش گفت که آقای صدر اعظم تو با این کار ملت ایران فروختی. بلا فاصله خیلی حاضر جوابم بوده، بلا فاصله میگه هیچ نگو، اگه روسا تو رو ببینن و شماها رو ببینن میفهمن کلا سرشون رفته.
بله.
یعنی که ارزش هر ایرانی از یک منات هم کمتره. بله. بله. این اظهار نظر نخست وزیر مملکته.
بله.
صدر اعظم مملکته. این کتاب این آقای امینالسلطان بازم یه قهرمان ملیه و عباس آقای تبریزی که از گروهی بود که ایدر اموغلی ترتیب داده بود و امینالسلطان رو کشت اون جاسوس انگلیس حساب شده.
بله.
البته میدونیم که ایدر اموغلی گرایش های چپ سوسیالیستی داشت و تنها بسمه ای که به اون نمیچسبید و هیچ وقت نچسبیده هیچ کس نگفته.
بله.
یه انگلیسی بودنه. ولی به هر حال این نوع اظهار نظرها میشه، ولی اون چه که در تاریخ داریم میبینیم یکی از بیتربیت ترین و تربیت نشده ترین وحشی ترین ضد انسان ترین بیسواد ترین و خشن ترین و ابله ترین شاهان قاجار محمد علی شاه بود.
قزاق‌ترین. بله.
بله.
قزاق‌ترین.
بله. و ضمناً هم یکی از وابسته ترین ها، یعنی هم پناه بردنش به سفارت روس.
بله.
و پیش از اون فرمان گرفتن از روس و از لیاخوف ها و شابشال ها دستور گرفتن و نظر گرفتن هاش همه واقعیت های تاریخی است. منتها یادمون هست که پیش از این که این واقع روی بده در آذر ماه سال قبل یعنی 1286 واقعه میدان توپخانه پیش اومد. در واقعه میدان توپخانه میدونیم که محمد علی شاه وقتی که در برابر استقامت مجلس نتونست کاری بکنه همکاری هایی همیاری هایی با روحانیونی مثل شیخ فضل الله اینا کردن و با توجه به اینکه مجلس تصمیم گرفته بود که بودجه دربار رو محدود کنه و کرده بود به قاطرشی های دربار و پاره از این نوع عوامل گفتن که این مجلسی ها به شما حقوق نمیدن. به این ترتیب عده ای از این عوامل رو که معمولا عادت کرده بودن کشیکچی ها و قاطرچی ها و اینا که در کوچه و بازار افراد رو هر جای که دلشون خواست بگیرن بزنن لخ بکنن اینها رو تحریک کردن و گرچه رفتن به طرف مجلس که اونجا رو در به داغون بکنن ولی اونجا به خاطر مقاومتی که مجاهدین از مجلس در مجلس کردن، البته کسروی می نویسه که فقط دو نفر بیشتر مسلح از کمیته آذربایجان بیشتر اونجا نبود، ولی با همین حرفا اونا که اون بالا باغ مسجد بام مسجد سپهسالار ایستادن و چند تا تیر در کردن، اینها در رفتن و در میدون توپخونه چادر زدن و یه طرف چادر اراذل و اوباش شد که در اونجا به البته کشی و میخارگی میپرداختن، در طرف دیگه چادر روحانیون تشکیل شد، گرچه سید محمد طباطبایی و بهبهانی از شیخ فضل‌الله نوری وعده گرفته بودن و اون قسم خورده بود که به اونجا نخواهد رفت، ولی رضای اون روز به بهانه اینکه من نرفتم مؤمنین اومدن به زور منو بردن، رفت به میدان توپخانه که در اونجا تعداد زیادی هر کسی که کلاه اون زمان مثل مدرن ها رو کلاه ماهوتی سرش بود یا سرداری تنش بود به حساب مشروطی چی گذاشتند و زدند و لطپار کردند و هر چی دم دست و در جیب و کیف داشت همه رو دزدیدند و چند نفر رو تیکه تیکه کردند و کشتند. حتی یکی از داستان‌های شجاعانه در نهضت زنان در مشروطه همین است که زنی که اونجا بوده وقتی این جنایت‌ها رو می‌بینه هفتیری هم داشته، هفتیر رو در میاره و شلیک می‌کنه که اون رو هم میگیرن و تیکه پاره میکنن. در اون دوران دقیقا نکته که میخوام انگوش بذارم اینجاست، وقتی که این اتفاق توپخونه افتاد و تهران و مجلس عملا نمیدونست چی کار باید بکنه، انجمن تبریز، انجمن آذربایجان طی تلگرافی به تهران و به مجلس و به کمیته آذربایجان اعلام کرد که به خاطر اینکه محمد علی شاه در برابر مشروطه تمکین نکرده و تجاسر کرده، ما محمد علی شاه را از سلطنت خلع کردیم. کمیته رشت بلافاصله به این تلگراف جواب داد و گفت که ما هم مثل شما قبول کردیم، محمد علی شاه را خلع کردیم. یواش یواش از جاهای مختلف این نداها بلند شد. محمد علی شاه در برابر این فشار غیر قابل پیشبینی بزرگی که از طرف آذربایجان وارد شده بود، دید که تاج و تختش همینطوری به راحتی داره میره و همین حالاست که ممکنه زل سلطان عموش که اونجا نشسته و طالب سلطنته و یا هر کسی دیگه این ممکنه به قدرت برسه. نکته پر اهمیت دیگه این بود که در نوشته های اون زمان آذربایجان و پیغام ها درخواست می شد که ما این مدرک رو بذاریم کنار و جمهوری اعلام بکنیم. اینا نکاتی است که بسیار لازمه ما این روزها به یاد بیاریم و بدونیم. بعضی وقتا در پاره نوشته ها و تحقیق ها توضیح داده می شه که ملت ایران در اون زمان هیچ نمی دونستن، هیچ نمی فهمیدن و فقط 3-4 نفر بازیگر این وسط بودن. و جالب اینجاست که کتابی نوشته شده و ورق می‌دادن می‌دیدن که نویسنده که خیلی هم البته آدم خوش‌فکریست، نویسنده این جمله رو میاره، میگه که از بس امین السلطان ها و اینا مملکت به روس ها فروختن، حوصله مردم سر رفت و رفتن سراغ انگلیسی ها و از اونها مشروطه خواستند. چطوره؟ اینکه باید به این آدم جایزه نوبل تاریخ نگاری داد. برحال این نوع اظهار نظرها هست. در اون زمان این رو مخصوصا انگوش بیزرم،
البته در این دوران زیادم قریب نیست این گونه، حداقل 40-50 سال اخیر این گونه تحریف تاریخ در ایران به شدت داره میشه
و همین حالا به شدت داره میشه. یعنی در برابر نهادهایی که از استخون پوسیده ها و مدریک های کسانی که به بدنامی رفتند دارن درست میکنن، بله در برابر نهادها در برابر رهبران راستین مملکت هم در درجه اول سعی میکنن به بی سیرت کردن اون قهرمانان و همین که مشبب کردن فضای سیاسی و اندیشگی به خصوص نسل جوان کمک بکنن که به بهرهی که دنبالش هستن برسن. همین یکی دو هفته پیش کنفرانسی در مریلند، احتمالاً بالتیمور اونجا برگزار شده بود، در واشنگتن برگزار شده بود، یکی از سخنرانهای که استاد دانشگاهه مثال میزد که مردان بزرگ در ایران بودن از قبیل امیر کبیر. خب بله، دانشگاهه خوشحال میشه امیر کبیر و قوام السلطنه و نمیدونم یه کسی دیگه و مصدق.
بله.
که من وقتی این رو میخوندم فکر میکردم باید به اون میگفتیم که تو بیا لطف کن امیر کبیر مصدق بردار و وسوق الدوله رو بذار. بله. و مسلطنه و وسوق الدوله طبیعتا مردان بزرگی برای
بله.
شما
هست.
ما هم حرف نداریم، باشه برای شما. ولی این نوع مغلطه کاری ها برای داره به شدت پیش میاد و بحثی که اون هفته کردیم چه کسی رو باور کنیم، همین هاست که باید به شدت آنتن هامون بالا باشه و بدونیم که چی داره میگه و چرا داره میگه. برای در اون روزها این تلگراف که الان جزء اسناد هست وجود داره، چیزی نیست که من ساخته باشم، اشاره میکنه که به خاطر تمردی که محمد علی شاه از قانون اساسی کرده و در ایستادگی در برابر مجلس که کرده و این بلوای توپخونه رو راه انداخته، باید ما این رو از سلطنت برکنار کنیم و میکنیم و بعدم پیشنهاد جمهوریت میده. طبیعتاً اینم از اون اگرهاست که اگر در اون روزگار گوش شنوایی بود که نبود، حتی رهبران مشروطه هم مثل طباطبایی بهبهانی حاضر نبودن چنین مسائل رو بشنوند، اگر چنین روشن فکری و روشن انگاری که در اونجا بود یه مقداری اشراف بیشتر داشت و در مناطق بیش از اونجا حضور می داشت، امروز روزگار ما 100% نوع دیگری می بود. ولی به هر حال این اتفاق می افته و بلافاصله خود محمد علی شاه مجبور میشه که توبه بکنه، پشت قرآن امضا بکنه که دیگه از این کارا نخواهد کرد و این رو بفرسته به مجلس، گرچه درخواست شده بود که شخصا بره ولی نمیره. عده‌ای میگن از ترسش نرفت، عده‌ای میگن به خاطر مخالفتش با مجلس نرفت. بساط توپخونه برچیده شد و این یک پیروزی بسیار بزرگی بر مجلس و برای کمیته ایالتی آذربایجان تلقی شد و از اون زمان به بعد اون کینه بیشتر مجلس رو به دل گرفت و کینه بیشتر کمیته آذربایجان رو که در بحثایی که پارسال کردیم راجع به جنگ انقلاب 11 ماهه آذربایجان من زیاد در این باره حرف زدم. جالب نکته‌ای که میخوام انگوش بذارم اینه، وقتی که این قرآن رو امضا میکنه و میفرسته به مجلس، اون کسانی که در مجلس ادعای رهبری داشتن و این جنایات رو میدیدند، به جای اینکه با استحکام هرچی بیشتر و اعتماد به نفس بالایی که مردم به اونها داده و اون نوع تلگراف ها از رشت و تبریز و جای دیگه رسیده، سعی کنن این شاه رو که همهشون به بیمبالات بودن و علبات بودنش اعتراف دارن، این شاه رو کاملا محدود بکنن. اینها هم با کمال حقارت نامه منشوری می نویسن و همه قسم می خورن که حالا که اینطور شد ما هم سوگند می خوریم که تا وقتی اعلیحضرت قدر قدرت فلان فلان شده به قانون اساسی احترام می داره، ما همچنان من مخلص ایشون باشیم و احترامش رو حفظ بکنیم و از این قبیل مدعای
بندگان درگاه.
بله، این به سما برخوردهای حقارت آمیز زمینه مناسبی شد تا اینکه در چند روز قبل از اینکه در تقریبا در دوازدهم در دوازدهم خرداد محمد علی شاه از شهر به باغ شاه رفت، همه فهمیدن اتفاقاتی داره میفته و اونو که زودتر از همه اکثر عمل نشون داد باز هم کمیته آذربایجان بود. به مجردی که با وجودی که سیم تلگراف ها رو بریده بودن این خبر به اونجا رسید، بلافاصله باز همون تلگراف خلع محمد علی شاه رو فرستاد و از اون لحظه به بعد بود که به مدت نزدیک به یک سال انجمن آذربایجان جایگزین پارلمان ایران شد و عملا سرتاسر ایران حتی در برخورد با کنسولگری ها و سفارتخانه های خارجی و جهان بیرون از ایران عملا سخنگوی ملت ایران و مشروط طلبان ایران شد. در این روز چند تا اتفاق افتاده که میخوام به اون انگشت بذارم. یکیش ساده لوحی و ساده انگاری کسانی بود که به شدت در مقام اول رهبری مشروطه بودن و نفوذشون بالا بود و مردم ازشون حرف شنوی داشتن. لحظات تاریخی که زمانه در اختیارشون گذاشته بود اینها هیچ استفاده از اون نکردن، یعنی با تمام قدرت فرصت سوزی کردن. دوم وجود ناخالص ها در مجلس بود که یکی از اونها اتفاقا حسن تغییرزاده بود که به نظر من همون روزهایی بود که ایشون داشت تمرین آلت فعل بودن رو آغاز کرده بود. این رو آلت فعل بودن رو توضیح میدم. میدونیم که در 1933 وقتی که قرارداد نفت رو رضاخان همون داستان معروف که پرونده رو گرفت انداخت به اجاق بخاری سوزوند و بعد گفت بشینید قرارداد جدید بنویسید، قرارداد دارسی که اگر این اتفاق نمی افتاد به طور طبیعی چند سال بعد مدتش منقضی می شد، اون رو برای 30 سال 30 و چند سال بیشتر تمدید کردن با امتیازاتی که بیشتر به نفع انگلیسی ها تموم شد. وقتی که شهریور 20 شد و رضاخان رو از ایران بردن در مجلس این مسئله مطرح شد و این که رضاخان با این کارش به منافع ملت خیانت کرد. با توجه به این که وزیر دارایی رضاخان در اون روزها برای مذاکره نفتی و انعقاد قرارداد تغییرزاده بود و تغییرزاده در اون زمان در مجلس بود، جالب جمله معروفش اینه که اومد رفت در برابر نمایندگان گفت که بله شما راست میگید، این کار غلطی بود، ولی چه کنم که ما عادت فعلی بیش نداریم.
در دفاع از بله در دفاع از رد صلاحیتش بود.
این یادم این تبدیل به یه جمله به یاد موندنی معروفی شد که ایشون وزیر دارایی مملکت رسما به عادت فعل بودنش اشاره میکرد. حالا عادت فعل الزاماً تنها از طرف رضاخان عادت فعل بوده یا حالت فعل از طرف رضاخان و کسان دیگه بوده خودش حکایتی است. حالا چند تا قرینه رو من کنار هم میذارم. این که بنا به نوشته مورخین از چند روز پیش آوردن تغییرزاده میدونسته که به مجلس حمله خواهد شد و به نمایندگان دیگه میگفته که بیاید همه یادتون نره فلان روز بیاید به مجلس، یعنی همون روز احتمالاً دوشنبه بوده که همه باشید در مجلس. خونه تغییرزاده درست روبروی مجلس بوده ولی چند روز پیش از این داستان خونهش عوض میکنه و پشت مسجد سپهسالار یه خود دورتر منزلی میگیره و اونجا ساکن میشه و با توجه به اینکه همه رو دعوت به مجلس کرده بود خود شخصا نمیره.
بله.
و بعد افرادی مثل ده خدا و دیگران که فرار کرده بودن و میرن به اون خونه که اونجا بوده ازش میپرسن، میگه که و نوکرش البته قبلا به دیگران میگه که آره من فهمیدم که خطراتی در پیشه نرفته. این یه کاریست که اون روز از تغییرزاده سر زده و بعد هم میدونیم که پناهنده شد و بعد رفت خارج از ایران، مدتها در آلمان و در انگلیس زندگی کرد. و جالب اینجاست که بعد از این هست که انقلاب 11 ماهه به رهبری ستارخان در تبریز شروع میشه و در همچنان که در بحثای گذشته اشاره کردم در 3 مرحله بوده. وقتی دو مرحله اول که میگذره، یعنی ستارخان در درجه اول تمام حمله های عین الدوله رو بقیه رو سپهدار رو همه رو دفع میکنه، در درجه دوم موفق میشن که اراذل اسلامی چیها رو ضد مشروطه از دوچی و سرخاب و اونجاها از بین ببرن و سر تا سر شهر رو در اختیار بگیرن و بعدم از تبریز بیرونتر شهرهای اطراف رو هم زیر کنترل خودشون بگیرن. وقتی که همه چیز به این شکل در میاد با خون، هزاران خونی که به زمین ریخته شده بود، فقیزاده سرکلش از اروپا پیداش میشه و جالب اینجاست که حالت شرمندگی که نداشت که ببخشید که شما اینجا خون میدادید، من در اروپا بودم و زندگی مرفهی میداشتم، برعکس شروع میکنه به بدگویی و پرخاش کردن به رهبران انقلاب که ادامه اینها به اونجا میرسی که میدونیم که حمله به پارک اتابک، زخمی کردن ستارخان، کشتن یاران ستارخان، همه با اشاره و تمهیدات تقی‌زاده بوده. این نکته را که گفتم اشارم به این بود که اگر قرار باشه که درسی برای امروزمون بگیریم، یکیش این هست که در فرصتهایی که زمانه در اختیار ما میذاره که ممکنه هرگز تکرار نشه، اتفاقی نیست که ما روزهای دیگه فکر کنیم اگر این فرصت از دست دادیم باز دستمون خواهد اومد، باید حد اکثر استفادهمون رو بکنیم در اون بزنگاه‌های تاریخی که زمانه فرصتی در اختیار ما میذاره که جاپامون رو در تاریخ بذاریم. باید از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. همین الان هم در ایران اگر اشکالات زیاد داره میبینیم که همین اتفاقات شبیهش افتاده و فرصت سوزی های وحشتناکی شده. و دیگر این که هستند بسیاری که زیباترین شعارها رو میدن، انقلابی ترین چهره ها رو به خودشون میگیرن، اما در باطن یا وابستن به جای دیگری بیرون از مملکت، و یا اینکه به قول معروف مرکب خودشون رو میرونن و دنبال منافع و یا ارضای غریزه قدرت طلبی های خودشون هستند. در همون دوران یادمون نره این سوالی که هفته پیش شده بود، این هفته به درازا کشید، فرصت نخواهیم کرد زیاد دربارش حرف بزنیم که چه کسی رو باور کنیم. در همین رابطه شاید اشاره کردم که ذل السلطانه که معروف به خونریز بودن در اصفهان بوده، به خاطر اینکه مدعی سلطنت بود و محمد علی شاه برادرزادش رو لایق سلطنت نمیدونست، در همون روزهای قبل از به توپ بستن مجلس، به خصوص در داستان واقعی توپخونه، با سران مشروطه در ارتباط بود و مرتب اظهار حمایت از مشروطه میکرد و ادعای قانون خواهی و اصلا آزادی خواهی میکرد. پاره از رهبران حتی حرفای اون رو باور کرده بودن. ولی بسیار سخت در آن که ما نگاه میکنیم به رزومه افرادی مثل اون، میبینیم که تا کجا سخت میتونست باشه باور کردن اون حرفا. این اتفاق الان هم میتونه بیفته. یعنی کلمات زیبا، دفاع از آزادی، دفاع از دموکراسی، دفاع از حقوق بشر کردن، در قالب خودش بسیار زیباست، اما باید بدونیم که کسانی که این حرف رو میزنن تا کجا باور ژرف در درونشون دارن به اون چه که میگن و تا کجا به اون عمل کردن. در کردار گذشتهشون ما چی میبینیم؟ چقدر این کاره بودن؟ الان شما وقتی که همین برخوردهای آمریکا و عراق رو میبینید، وقتی که میفهمید که همین به دای وکلایی که الان درگیر هستن در واشنگتن، 28 هزار نفر آدم دزدیده شده در کشورهای مختلف خارج از آمریکا، زیر شکنجه بازجویی بودن و هنوز چند صد نفر، 180 نفر، 280 نفر باقی مونده در جزیره شبه جزیره گوانتانامو بی، هنوز بدون که اتهام بهشون وارد بشه اونجا در سخت ترین شرایط هستن، شکنجه هایی که در باگرام افغانستان شده، شکنجه هایی که در ابوغریب عراق شده، وقتی که این اتفاقات افتاده شما در کنار این دارد مرتب ببینید که با لبخندها با آراستگی کامل مرتب از حقوق بشر، دفاع از انسانها و دموکراسی و قانون خواهی می کنند. به همین دلیل است که ما تا مطالعه نکنیم اینها را ندونیم ممکنه پامون بلغزه و به جاهای خطرناک برسیم و خودمون رو ببازیم و ممکن البته در اگر در به صورت تنهایی خودمون رو ببازیم و از خیشتن توهی بشیم ممکنه نهایتا باعث تعصب بشه که ما یک انسان رو از دست دادیم. اما وای به حال اونهایی که با باختن خودشون و با کجروی های خودشون خطی رو باز میکنن برای گول زدن بسیاری از هموطنانشون که متاسفانه این روزها شاهد نمونه های زیادی از اینا هستیم که گمان میکنم چون به بحث به جای حساسی رسید فکر میکنم که به خاطر طولانی بودن بحث من اینجا بیستم و این بحث درسته رو در نشست بعدی داشته باشم.
حتما سپاسگزار و قطعا در خدمتتون هم. این بحث 100 سالگرد به توپ بستن مجلس و قیام آذربایجان در پیش، اونم به توجه به نزدیکی 101 سالگرد انقلاب مشروطه، حتما در خدمتتون دنبال خواهیم کرد. و بعد باز هم به ویژه در تداوم این بحث که همه روزه تکرار اون رو همین روز میبینیم، یعنی نه اینکه ما برگشتیم فقط به گذشته چشم دوختیم و نظر داریم، این گذشته ایست که چراغ راه آینده است و همین روز هم داره اتفاق میفته. و همونطور که به درستی اشاره کردیم، چرا مردم نتونستن بفهمن و واقعا که یکی از بزرگترین علل شکست ما در انقلاب این بوده که چرا ما متوجه نشدیم که چه کسانی راست میگوین و چه کسانی دروغ. بله، در پیرو و همین که حتما این بحث رو، این بحث مهم رو در کنار این بحث ها دنبال خواهیم کرد. من به پایان یک اشاره بکنم باز هم از این که چه کسانی راست میگویند و چه کسانی دروغ و چگونه میشه فهمید که کدام یک از افراد با ما صادقند و کدام در جهت کسب منافع. ولی شما قبل از اون به نطق آقای تقی‌زاده که باز هم در همین رابطه میشه باهاش دربارش صحبت کرد، میفرمایند که اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده.
بله
بله بله بله، تقصیر فاعل بوده. یک اطلاعیه‌ای با عنوان آگاهی نامه 18 تیر 1387 سالگرد قیام پرشکوه دانشجویان ایران را گرامی باد گفته. بعد در این اطلاعیه آگاهی نامه اومده که ما کشتار میهن پرستان قیام تیرماه 1359 پایگاه شاروخی، منظورشون کودتای نوژه، و سپس تابستان 1367 قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران را همه رو محکوم کردند و این رو یک عمل فاشیستی و ضد ملی و ضد بشری نامیدند. حالا با توجه به رخدادهای تاریخی اون کسانی که مطالعه میکنن اینجا میفهمن که کی داره بهشون دروغ میگه و این صحنه ها این بازی ها چیست. و نکته جالب، جناب قرعوی این امضای پای اینه که واقعا دود از سر آدم بلند میشه که چه خبره. کسانی که امضا کردن: جبهه ملی ایران خارج از کشور، دفترهای استکهلم، پاریس، کالیفرنیا، قبرس و مونیخ، حزب پانیرانیست دفتر کالیفرنیا، حزب سبزها، حزب مشروطه ایران، سازمان جوانان خواهان شاهنشاهی ایران. حالا به قول شما چطوره؟
چطوره؟
واقعا دم و خروس رو چگونه میدونی؟ میگه واقعا چی بگیم؟ مثلا که نه کودتای 28 مرداد بوده، نه در سال 60 اتفاقاتی افتاده. بعد خیلی جالبه آنچنان آشفتگی و به هم ریختگی است و برخی حتما فکر میکنن که مردم متوجه نیستن و نمیفهمن. یعنی چیزی که من خودم احساس میکنم به دیگران نسبتش میدم و باز هم از جهت اطلاع شنوندگان عزیز و دوستان، اینکه اینجا به علت آشنایی ما این گروه ها رو میشناسیم، مثلا وقتی میگن جبهه ملی ایران خارج از کشور یا جبهه ملی کالیفرنیا، اینا چند نفری در شمال کالیفرنیا و چند نفری هم در جنوب کالیفرنیا هستند که اصلا ملی نیستند و اکثرا طالبان پهلوی هستند. دیگر گروه ها هم به همین ترتیب. مجددا سپاسگزاریم جناب قرعوی که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. حتما در خدمتتون دوباره این بحث ها رو دنبال خواهیم کرد. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگان خوب شما رو به دادار یکتا میسپارم. روز روزگار بر شما و همه شنوندگان خوش و خرم باد.
اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره اخبار و مسائل امروز ایران و در همین رابطه امضای موافقتنامه استقرار پایگاه موشکی در جمهوری چک، مخالفت روسیه، سخنان وزیر خارجه آمریکا که این پایگاه جهت مقابله با ایران است نه با روسیه، عکس العمل ایران، واکنش ها در جهان، تشدید سرکوب ها و شرایط اقتصادی بد ایران، برگزاری کنفرانس G8 در شمال ژاپن با توجه به تدابیر امنیتی و انتظامی بسیار گسترده برای جلوگیری از اعتراضات و اعتصابات، وضعیت انتخابات آمریکا، تغییر مواضع اوباما با مسائل جهانی و به ویژه ایران و همینطور تأیید در محدود کردن بیشتر حقوق مردم آمریکا، دوم تیر 1287 نزدیک به 2 سال پس از امضا کردن قانون مشروطیت و به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه به مناسبت 100مین سالگرد آن و آغاز قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و اینکه با شناخت از این تجربیات چگونه میتوان از شرایط ناهنجار امروز گذشت توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.